ساعت 24. اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
رهبر انقلاب در دیدار جمعی از نخبگان علمی. اساس مشکلات منطقه حضور آمریکا و برخی کشورهای اروپایی است که به دروغ دم از صلح و آرامش می‌زنند. مهمترین وظیفه نخبگان ایجاد یک خیزش و نهضت جدید علمی است.
موج شادی و غرور آزادگان جهان در پی پاسخ موشکی و قاطع ایران به ترور شهید حنیه، سید حسن نصرالله و تجاوزات صهیونیستی. رئیس جمهور در نشست هیئت دولت: ایران بر سر عزت و غرور ملت خود با کسی شوخی ندارد.
شکست سنگین صهیونیست‌ها در عملیات کمین نیروهای حزب الله در جنوب لبنان. بیش از 25 اشغالگر کشته و زخمی شدند.
امضای 6 سند همکاری مشترک میان ایران و قطر در سفر رئیس جمهور به دوحه.
و شمار قربانیان طوفان هلن در امریکا به 160 تن افزایش یافت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی و خانم صاحب جمع در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها نفر از نخبگان علمی، نفرات برتر المپیادها و آزمون ورودی دانشگاه‌ها با تاکید بر لزوم استفاده حداکثری از نخبگان در بخش‌های مختلف و لزوم ایجاد زمینه برای اثرگذاری نخبگان در مسائل کشور گفتند امروز مهمترین وظیفه و جهاد نخبگان ایجاد یک نهضت و خیزش جدید علمی است. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین با تاکید بر اینکه به زودی درباره مسائل غزه و لبنان با ملت ایران صحبت خواهند کرد افزودند اساس مشکلات منطقه کسانی همچون آمریکا و برخی کشورهای اروپایی هستند که به دروغ دم از صلح و آرامش می‌زنند و بر همین اساس تنها راه پایان درگیری‌ها و جنگ‌ها در منطقه کم شدن شر این کشورهاست.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای این دیدار با اشاره به حادثه شهادت مجاهد کبیر سید حسن نصرالله گفتند ما این روزها عزاداریم و به خصوص بنده جداً عزادار هستم، چرا که حادثه فقدان آقای سید حسن نصرالله ضایعه کوچکی نیست، اما با وجود این عزای عمومی در کشور دیدار با نخبگان را که از قبل برنامه ریزی شده بود به زمان دیگری موکول نکردیم. حضرت آیت الله خامنه ای علت برگزار شدن دیدار نخبگان در وقت مقرر را ضرورت توجه دادن به اهمیت مسئله نخبگان خواندند و افزودند پیام تشکیل این جلسه این است که اگرچه عزا داریم، اما عزای ما به معنی ماتم گرفتن و افسرده شدن و گوشه نشینی نیست، بلکه عزای ما از جنس عزای حضرت سیدالشهدا است، یعنی زنده کننده و پیشبرنده و شوق آفرین برای کار و پیشرفت است و این پیام باید در دل و جان ما واقعا نفوذ پیدا کند.
به مسائل غزه و لبنان هم دیگه عرض کردم، انشالله خواهم پرداخت اگر عمری باقی باشه. و فقط یک کلمه من عرض بکنم و او این است که در این منطقه ما اساس مشکل که این درگیری ها و جنگ ها و نگرانی ها و دشمنی ها و اینا رو به وجود میاره، اساس مشکل ناشی از حضور همون کسانی است که دم از صلح و آرامش منطقه میزنن، یعنی آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی. اینا اگر شرشون رو از این منطقه کم بکنن، بدون شک این درگیری ها، این جنگ ها، این برخورد ها به کلی از بین خواهد رفت. به کشورهای منطقه میتونن خودشون رو اداره کنن، منطقهشون رو اداره کنن، با هم با صلح و سلامت و عافیت زندگی کنن. یه روز یک کشور رو تحریک میکنن، یک کسی مثل صدام رو تحریک میکنن، اونجور قضایای سخت و تلخ به وجود میاد. یه روز او نیست، پشتیباناش هم نیستن، محبت بین دو کشور میشه مثل راهپیمایی اربعین که شما از نزدیک دیدید خودتون. یعنی اینجوریه مسئله. با دیگر کشورها هم همینجور. حضور اون کسانی که امروز دم از آرامش منطقه میزنن و دروغ میگن، حضور خود آنها اساس اصلی مشکلات این منطقه است. ما امیدواریم که به توفیق الهی با همت بلند ملت ایران و با کمک از الهامات انقلاب اسلامی و با همکاری دیگر ملت ها شر دشمنان را از این منطقه انشاءالله کم کن.
حضرت آیت الله خامنه ای سپس درباره موضوع نخبگان با تحسین سخنان سنجیده و امیدوار کننده 7 تن از نخبگان و همچنین معاون علمی رئیس جمهور در این دیدار گفتند خاصیت ذهن جوان فعال بودن و در نظر گرفتن اهداف بزرگ است که این بدون تردید قابل تحسین است، اما این طرح‌ها و برنامه‌ها باید با پیگیری جدی به صورت پیشنهادهای علمی و قابل تحقق به دستگاه‌های مربوط منتقل شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه به 3 مسئله متناسب با موضوع دیدار، یعنی توجه به واقعیت نخبگی در کشور، حفظ و تکثیر نخبگان و وظایف و مسئولیت‌های نخبگان پرداختند. ایشان در بیان موضوع اول، یعنی ضرورت توجه به واقعیت‌های نخبگی در کشور، نشناختن داشته‌ها و ظرفیت‌ها را از آفت‌های مهم برای یک کشور دانستند و با تأکید بر ضرورت شناختن آنها در مقابل تلاش بدخواهان برای کتمان یا انکار توانایی‌ها گفتند. بعضی‌ها همچنان مثل 100 سال قبل فکر می‌کنند و با انکار توان علمی حاضر به پذیرش این واقعیت نیستند که در فضا و زیست بوم کنونی کشور ممکن است اتفاقات بسیار بزرگ و حیرت‌آوری برای دنیا رخ دهد. حضرت آیت الله خامنه ای نخبگی و زمینه‌های نخبه‌سازی را از مهمترین داشته‌های کشور برشمردند و افزودند مهمترین زمینه برای نخبه‌سازی بهره هوشی است و ایران در زمینه بهره هوشی جزو کشورهای پیشرو دنیا است. رهبر معظم انقلاب توجه به نخبگی و نخبه‌پروری در دوره طاغوت را کاملا مقفول دانستند و گفتند پس از انقلاب به توانایی‌های گوناگون نخبگان توجه شد، اما این توجه باید با وارد کردن بیشتر آنها به میدان در بخش‌های مختلف از جمله آب، نفت، گاز، انرژی هسته‌ای، نانو و دانش‌های جدید مانند هوش مصنوعی مضاعف شود که این کار هم جزو وظایف معاونت علمی رئیس جمهور است و اساساً تشکیل بنیاد نخبگان با هدف شناسایی نخبگان و استفاده از آنها برای انجام کارهای مهم بود. حضرت آیت الله خامنه ای حفظ و تکثیر نخبگان و جلوگیری از فرار و خروج آنها از کشور به امیدهای واهی را در گروه احساس اثرگذاری نخبه برای کشور دانستند و افزودند نخبه‌ای که با در بسته فلان پژوهشگاه یا دستگاه دولتی مواجه شود احساس بی‌اثری می‌کند و برای امرار معاش ناگزیر به کارهایی می‌شود که دیگر نخبه نخواهد بود. ایشان با تأکید بر ضرورت وجود سازوکار مشخص برای مراجعه نخبگان و عرضه توانایی‌های خود گفتند، معاونت علمی در این زمینه نیز میتواند حلقه وصل باشد. البته همه دستگاه‌های دولتی و حکومتی باید از نخبگان استفاده و این احساس را در نخبگان ایجاد کنند که وجود آنها مؤثر و مورد استفاده است. رهبر معظم انقلاب با اشاره به خروج برخی نخبگان از کشور با هدف رشد و استمرار تحقیقات علمی به علت وجود زمینه‌های آن در بعضی کشورها، فراهم کردن امکانات تحقیق و رشد علمی را ضروری خواندند و تأکید کردند عرصه دیگر نقش آفرینی نخبگان تشکیل اندیشکده‌ها به عنوان مجمع نخبگان هر رشته علمی است که در این زمینه نیز معاونت علمی حلقه وصل آنها با مراکز زیربط است. ضمن آنکه دیوان سالاری ها هم که برای روحیه ظریف نخبگان واقعا مهلک است باید حذف شوند. ایشان در بیان محور سوم از مسائل مربوط به نخبگان یعنی مسئولیت ها و وظایف آنان افزودند، مسئولیت نخبگان بیش از آحاد مردم است، چرا که بیش از دیگران از نعمت ها و تفضلات الهی مانند علم، آبرو و ثروت برخوردار هستند. حضرت آیت الله خامنه ای مسئولیت نخبگان در قبال خیزش علمی کشور را بسیار مهم دانستند و خاطر نشان کردند.
یک وظیفه مهم امروز در کشور وجود داره و اون خیزش جدید علمی است. ما چند سال قبل دیدیم که مسئله علم و پیگیری علم و عبور از مرزهای دانش و اینا مطرح شد، استقبال شد، دستگاه ها دنبال کردن، دانشگاه ها دنبال کردن، دانشمندان دنبال کردن و اثر کرد. ما گفتن سرعت رشد علمی کشور چند مثلا 15 برابر 13 برابر آن یادم نیست 14 برابر بیشتر از متوسط دنیاست. خیلی مهمه سرعت پیشرفت انقدر زیاد. البته بنده همون وقت گفتم ما به این آمار مغرور نشیم، ما چون خیلی عقبیم سرعتمون رو باید به همین کیفیت حفظ کنیم. خب یک کمی افت کرد، به این شکل حفظ نشد. علم در دنیا تحولاتش خیلی سریعه، میبینید دیگه، شما خودتون همه اهل علمید میبینید تحولات علمی دنیا چقدر سریعه. ما یه خیزش جدید نیاز داریم، یه حرکت جدید نیاز داریم، یک نهضت جدید علمی نیاز داریم. این کارو کی باید بکنه؟ شما، نخبگان، البته دانشگاه ها مسئولن، مراکز علمی گوناگون، پژوهشکده ها و امثال اینا همه مسئولن، لکن عامل اصلی فرد نخبه است. دنبال خیزش علمی باشید و این جهاد شماست. البته من جلو انواع دیگر جهاد شما رو نمیگیرم، مثل جهاد مالی و امثال اینها، جهاد تبیینی فلان، لکن جهاد عمده شما نخبگان عبارت است از همین حرکت علمی و خیزش جدید علمی و پیدا کردن تفوق علمی بر رقیبان و بدخواهان. ما باید تفوق علمی داشته باشیم، ما دشمن داریم.
رهبر معظم انقلاب گفتند یکی از نتایج برتری علمی و فناوری این خواهد بود که دست دشمن از ضربه زدن به مردم غزه و زاهیه بیروت کوتاه و مانع آتش افروزی هایی خواهد شد که دل مردم و جوانان را می سوزاند. ایشان در توصیه بعدی با اشاره به فاصله زیاد تعداد شرکت های دانش بنیان با میزان پیش بینی شده در برنامه هفتم، ضرورت افزایش شرکت ها را مورد تاکید قرار دادند و گفتند البته این افزایش نباید با پایین آوردن نشان افتخار شرکت های دانش بنیان و به شکلی انجام شود که شرکت ها واقعا دانش بنیان نباشند، بلکه باید سختگیری های لازم در زمینه ارزیابی ها انجام شود. در ابتدای این دیدار دکتر حسین افشین، معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان، با بیان اینکه امروز فناوری به مؤلفه اصلی قدرت در دنیا تبدیل شده است و ایجاد زنجیره تامین و قرار گرفتن در لبه‌های فناوری اهمیت راهبردی دارد، گزارشی از برنامه‌های آتی این معاونت به منظور حرکت در مسیر افزایش اقتدار فناوری از جمله در زمینه تدوین برنامه جامعه هوش مصنوعی بیان کرد. همچنین 7 نفر از اعضای بنیاد ملی نخبگان، آقایان میلاد لطفی دانشجوی دکترای روابط بین الملل، حجت میان آبادی دکترای مدیریت آب، سید علی مدنی‌زاده دکترای اقتصاد و دارنده نشان برنز المپیاد جهانی ریاضی سال 2000، رسول لوایی دکترای توسعه کشاورزی و دارنده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان، سجاد انتشاری دکترای مدیریت منابع آب و دارنده جایزه تحصیلی بنیاد ملی نخبگان، و خانم ها مریم رضاپور دکترای مهندسی صنایع و رتبه اول دوره دکترا، و حنانه خرمدشتی دانش آموز پایه 12 دبیرستان فرزانگان 2 و دارنده نشان طلای المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک سال 2024، به بیان نظرات و پیشنهادهایی در خصوص مسائل مختلف کشور پرداختند. ضرورت تحول دیپلماسی علمی کشور با بهبود فرایند جذب دانشجویان نخبه منطقه‌ای و بین‌المللی، ایجاد بستر افزایش کاربرد هوش مصنوعی در حوزه‌های دارای اولویت نظیر انرژی، امنیت غذایی، لوجستیک و سیاست‌های پولی، حل تعارض منافع در سیاست‌گذاری‌های حوزه آب، استفاده از ابزارهای قدرت نرم و ظرفیت سازمان‌های همکاری منطقه‌ای برای بهبود دیپلماسی آبی، تحقق اهداف برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی با توانمندسازی نظام حکمرانی کشور و بسیج نخبگان، ارتقاء سرمایه‌های انسانی با تجهیز نخبگان به مهارت‌های اداری و تسهیل فرایند جذب نخبگان در ادارات، رفع تورم ساختاری و قوانین با حذف شوراهای موازی و ایجاد کمیته‌های راهبر پیشرفت، اصلاح فرایند سنجش کنکور با رفع سایه سنگین نمرات نهایی برای ورود به دانشگاه، ارائه الگوهای نخبگانی و ترویج سبک زندگی علمی برای نوجوانان، کاهش محدودیت سنی برای شرکت در المپیادهای علمی، ایجاد امنیت غذایی از محل مدیریت ضایعات غذایی و ضرورت حضور حلقه‌های میانی برای اجرای الگوی عملیاتی تبدیل سواحل مکران به پایتخت اقتصادی کشور، از جمله محورهای مطرح شده از سوی نخبگان حاضر در دیدار امروز با رهبر معظم انقلاب اسلامی.
اقامه نماز جمعه این هفته تهران به امامت رهبر انقلاب اسلامی. در آستانه نخستین سالگرد حماسه طوفان الاقصی رزمندگان مقاومت اسلامی فلسطین، نماز جمعه این هفته تهران به امامت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در مصلای امام خمینی رحمت الله علیه اقامه می شود. پیش از مراسم نماز جمعه نیز مراسم بزرگداشت مجاهد فی سبیل الله و سید عزیز امت اسلامی، شهید حجت الاسلام و المسلمین سید حسن نصرالله و همراهان ایشان از جمله سردار شهید نیل فروشان از سوی رهبر انقلاب از ساعت 10:30 در مصلای امام خمینی برگزار می شود.
رئیس جمهور در نشست هیئت دولت با قدردانی از نیروهای مسلح در اجرای عملیات وعده صادق 2 گفت این عملیات نشان داد جمهوری اسلامی ایران بر سر عزت و غرور ملت خود با کسی شوخی ندارد و اگر رژیم صهیونیستی بخواهد خطایی مرتکب شود، پاسخی به مراتب کوبنده تر دریافت خواهد کرد.
من لازم از برادران سپاه، نیروهای مسلح، ارتش، ستاد مشترک، همه عزیزانی که این حرکت غرورآفرین رو دیروز بر اساس همون قوانین بین المللی که وجود داره اجرا کردن و غرور ملی رو به رخ جهانیان کشیدن تشکر کنم، قدردانی کنم.
ما غرور کشورمون رو، عزت و سربلندی مملکتمون رو به این سادگی از دست نخواهیم داد. به هر قیمتی تموم شده است تمامیت کشورمون دفاع میکنیم. کشورهای اروپایی، آمریکا، باید این جانی رو سر جاش بنشونم که دست از این کاراش برداره، چون اگه بخواد ادامه بده به این سادگی نی، دفعه دیگه اگه بخواد کاری بکنه که امنیت ما رو به هم بزنه، ما هم امنیت اونا رو قادریم به هم بزنیم. و قطعا اگر اونا بخوان کاری خلاف اون مسائل رو انجام بدن، پاسخهای بسیار محکمتر از اینی رو خواهند گرفت که دیشب نشون داده شد.
آقای پزشکیان تأکید کرد این عملیات افتخارآمیز و غرورآفرین طبق موازین بین المللی و در پاسخ به جنایات این رژیم در ترور شماری از رهبران و فرماندهان مقاومت از جمله اسماعیل هنیه در تهران و سید حسن نصرالله اجرا شد. رئیس جمهور با اشاره به وعده دروغین کشورهای غربی در خصوص برقراری آتش بس در غزه گفت رژیم اشغالی قدس علاوه بر تشدید کشتار زنان و کودکان فلسطینی در غزه، به گسترش دامنه جنایاتش علیه مردم لبنان هم اقدام کرد، اما کشورهای غربی مدعی حقوق بشر در مقابل جنایات صهیونیست ها فقط سکوت کردند.
همین اسرائیلی که اینا و این کشورهایی که دم از حقوق بشر میزنن، زنا رو، بچه ها رو، ساختمان های مسکونی رو، بیمارستان ها رو، مردم بیگناه رو با پیجرهای قتل عامی صورت داد که غیر قابل تصور بود. اون گنبد آهنینی که اونا درست کردن گنبد آهنی نیست، از شیشه هم شکننده تره. دنیا باید در مقابل یه چنین رژیم آپارتاید نسل کش اونو بتونه سر جاش بنشونه.
قدردانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سپاه پاسداران برای اجرای عملیات وعده صادق دو. در نشست خانه ملت، رئیس مجلس هم با اشاره به حمله موشکی سپاه پاسداران گفت آوار موشک‌های ایران بر سر رژیم صهیونیستی همه سراب امنیتی را که این رژیم ساخته بود نقشه بر آب کرد، به گونه‌ای که امروز خود را هم بازنده میدان نظامی می‌بیند و هم شکست خورده در جنگ رسانه‌ای. آقای قالیباف همچنین به رژیم صهیونیستی و امریکا درباره دیوانگی احتمالی علیه منافع و تمامیت ارضی ایران هشدار داد.
البته رژیمی که موجودیت و بقای خود را در خطر می‌بیند، ممکن است به فکر تکرار خطاهای پیشین خود و تعرض به خاک مقدس ایران بیفتد، اما باید این را بداند که ما خود را برای این دیوانگی احتمالی او آماده کرده ایم و برنامه دور از انتظاری طراحی کرده ایم و پاسخ بعدی ما به تجاوزهای احتمالی در سطح بسیار متفاوت صورت خواهد گرفت و حتما این رژیم در صورت تعرض به ایران موجودیت خود را که وابسته به ایجاد احساس امنیت است با شتاب بسیار بیشتری به سمت فروپاشی سوق خواهد داد و به آمریکا به عنوان حامی و پشتیبان این رژیم توصیه می کنیم که قلاده سگ هار خود را محکم کند تا نه به خود لطمه بزند و نه صاحب خود را به دردسر جدی بیندازد.
یک ملت پشتیبان نیروهای مسلح. مردم ایران بعد از حمله موشکی به رژیم صهیونی به شادی پرداختند و اعلام کردند پشتیبان اقدامات بعدی نیروهای مسلح هستند.
اینجا سرزمین های اشغالی، ساعت حدود 23 دقیقه.
باید این کاره میکرد.
خیلی خوشحال شدیم از این کارش.
از ساعت اولیه شب گذشته که کشورمون اقدام به شلیک به سمت سرزمین‌های اشغالی کرد، مردم به نشاط و شادی پرداختند و حالا که ساعت 3:30 ادامه این تجمعات رو در میدان امام حسین تهران شاهد هستند.
کیف کردم، گفتم این جونم بالاخره زد، من خودت صبح خوشحالی کردم،
من از کیف دیشب زدم بیرون، یعنی همینجوری میچرخم خوشحالم، دم غیرت همه ایرانی ها گرم.
نمیدونم چجوری بگم، اصلا خیلی خوشحال شدم،
به عمرم اینقدر لذت نبرم کیف بگم.
دمشون گرم، ما دو ماه منتظر همچی حمله بودیم، خیلی وقت بود منتظر این خبر بودم،
همش میگفتم چرا نمیزنن،
واقعا ازشون ممنونی.
پاسخ موشک ایران به شرارت‌های رژیم صهیونی جدا از این که موجب مسرت مردم ایران اسلامی شد، در خیلی از نقاط دیگر جهان هم با استقبال همراه بود. این پاسخ بیشتر از همه کام مردم غزه و لبنان را شیرین کرد. عراقی‌ها نیز مانند مردم دیگر کشورها عملیات موشکی ایران علیه رژیم صهیونیستی را جشن گرفتند و آن را پاسخی مناسب به این رژیم دانستند.
دیشب عراقی ها عملیات وعده صادق دو را با حال و هوایی وصف نشدنی جشن گرفتند. عراقی ها این عملیات را انتقامی در خور تقدیر دانستند که توانست ابهت پوشالی رژیم صهیونیستی و حامیان آنها را برای بار دوم بشکند. هادی جلومرعی، کارشناس مسائل سیاسی:
ما جرى بالامس كان صادما ليس فقط للكيان الصهيوني ولامريكا وللغرب.
آنچه که دیشب رخ داد شوک بزرگی برای آمریکا و غرب بود. ضربات کوبنده ایران به رژیم صهیونیستی حامیان اسرائیل را از خواب غفلت بیدار کرد. آنها بدانند هر گستاخی پاسخی دارد و اگر جلوی گستاخی های رژیم صهیونیستی را نگیرند، ممکن است ایران در آینده ضربات مهلک‌تری به اسرائیل وارد کند.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت در این مرحله زیرساختای نظامی رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادیم، نه زیرساختای اقتصادی را. سرلشکر با افسود اگر رژیم صهیونیستی کنترل نشود و علیه ایران اقدامی کند، همه زیرساختایش را هدف قرار می دهیم.
از هنگام ترور شهید هنیه، رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در تهران با درخواست مکرر امریکایی‌ها، اروپایی‌ها و دیگران مبنی بر این که شما خیشتنداری کنید تا آتش بس رو در غزه برقرار کنیم، دوره سختی در خیشتنداری رو پشت سر گذاشتیم. اما رژیم جنایتکار صهیونیستی با حمایت امریکا و حتی چراغ سبز امریکایی‌ها جنایات خود رو افزایش دادند. دیگر وضعیت قابل تحمل نبود و به حمد الله سپاه پاسداران با عملیات بسیار ارزشمند موشکی خود توانست پایگاه‌های مهمی را در رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار بده. من در اینجا اعلام می‌کنم که سپاه پاسداران و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران چه در بعد دفاعی و چه در بعد آفند و تکرار این تهاجم و چندین برابر این کاملا آماده هستند. اگر رژیم صهیونیستی که به دیوانگی رسیده کنترل نشه توسط امریکا و اروپا و بخواد چنین جنایت‌های رو ادامه بده و یا علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ما وارد عمل بشه، عملیات امشب با چند برابر بزرگی تکرار خواهد شد.
رزمندگان مقاومت اسلامی لبنان سه تانک مرکاوا را با سلاح موشکی ضد زره منهدم کردند. این تانک‌ها قصد پیشروی به سمت روستای مرزی مارون و رأس در بخش میانی مرز جنوب لبنان با فلسطین اشغالی را داشتند. همچنین سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی از کشته شدن 8 نظامی و زخمی شدن 7 نفر دیگر در جنوب لبنان خبر داد. برخی منابع هم تعداد کشته‌ها را 14 نفر اعلام کردند. مقاومت اسلامی لبنان همچنین اعلام کرد نیروی موشکی حزب الله به سوی یک فروند بارگرد در آسمان شهرک صهیونیست نشین بیت هلل موشک شلیک کرد که به عقب نشینی آن منجر شد. رسانه صهیونیستی کان هم اعلام کرد نظامیان این رژیم با دشمن سرسخت و بسیار مجرب در جنوب لبنان روبروست. همزمان ارتش لبنان هم اعلام کرد نیروهای رژیم صهیونیستی خط آبی را به مسافت 400 متر در داخل خاک لبنان در منطقه یارون و به باب عدیسه نقض کردند.
امضای 6 سند همکاری برنامه نخستین روز سفر رئیس جمهور به قطر. آقای پزشکیان در صدر هیئت عالی رتبه سیاسی اقتصادی وارد دوحه شد و مورد استقبال رسمی